اونجایی که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. مردم انقلابی ایران اسلامی سلام. به برنامه من انقلابیم خیلی خوش آمدید. این برنامه با افتخار تقدیم شما مردمی میشه که در همه زمینه‌ها، در همه عرصه‌ها و در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران و پیش از اون حضور انقلابی داشتید و همکنون هم این که پرچم اسلام در کشور امام زمان سلام الله علیه در اهتزاز هست به مدد حضور هوشمندانه و انقلابی شما مردم هست در سایه توجه امام زمان و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی. انشاءالله انقلابی بمانیم و این رو عرض میکنم خدمتتون که از استدیو ضبط برنامه من انقلابیم در خدمت شما ایم. نکته‌ای که گاهی دوست دارم دربارش خدمت شما عزیزان یادآوری بکنم این که نشانه آغازین هر برنامه که از اون حالا به آرم ابتدایی گاهی در اصطلاح فنی برنامه سازی استفاده میشه گویای محتوای برنامه است و گاهی تلنگرهایی داره برای اینکه یه مقداری به مفاهیمی که تو این برنامه مطرح میشه بیشتر دقت بکنیم. یکی از جملات مقام معظم رهبری در همین نشانی آغازین برنامه است که این روحیه انقلابیگری رو ما باید حفظ بکنیم. این برنامه برای تبیین روحیه انقلابیگری، شاخصه های انقلابیگری در حوزه های مختلف مثل مجلس انقلابی، دولت انقلابی، مردم انقلابی و حالا دومین برنامه برای تبیین شاخصه های حوزه علمیه انقلابی تقدیم شما میشه. خیلی متشکرم که گوش می سپارید به این برنامه از مجموعه برنامه های رادیو معارف. دعوت می کنم کنار ما باشید تا کارشناس محترم برنامه رو معرفی کنم و با ایشون سخن رو آغاز کنم انشاءالله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
همراهان ارجمند، از برنامه گذشته جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن زمانی رئیس محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم قبول زحمت فرمودن تو برنامه ما حضور دارن برای اینکه گپ و گفتی در خصوص حوزه انقلابی داشته باشیم. الان هم در استودیو در خدمتشون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای زمانی و خوشحالم از اینکه میتونم امروز هم شنونده فرمایشات شما باشم.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام بر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
بسیار متشکرم. آقای زمانی بزرگواری، مروری بکنم من آنچه برنامه گذشته با هم حرف زدیم.
بله، استفاده میکنم از محضرتون.
اختیار دارید، برای اینکه سرخط مطالب برای شنونده های عزیزی که بوده اند یادآوری بشه، اونهایی که برنامه قبلی رو نبودن که بشنون در مسیر ما قرار بگیرن. عزیزان شنونده، تعریفی ارائه کردن جناب آقای دکتر زمانی از حوزه انقلابی، بعد از اون به این سوال پاسخ فرمودن که علت تاکید بر انقلابی گری در حوزه چیه؟ همه نهادها باید انقلابی باشن، اما اینکه اینقدر به حوزه تاکید میشه که انقلابی باید باشه که به زنگاه مطلب بر اساس فرمایشات جناب دکتر زمانی اینه که اگر حوزه انقلابی باشه سایر دستگاه ها هم انقلابی خواهند بود. در ادامه اون این سوال مطرح شد که نسبت حوزه انقلابی و انقلابیگری در حوزه با این ادعا یا ذهنیت بعضی ها که حوزه باید سر در مسائل دینی داشته باشه فقط و ورود به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی نباید داشته باشه چیست که این رو هم پاسخ فرمودن و آخر برنامه هفته گذشته این بحث رو آغاز کردیم که نقش انقلابی حوزه علمیه در گذشته تاریخ چیست و چطور میتونه ارزیابی بشه. جناب آقای دکتر زمانی، رسیدیم تقریبا در بیان نقش حوزه انقلابی در گذشته تاریخ به عصر قاجار. حالا ادامه بدیم مسیر رو با حضرت علی. ببخشید که یه مقدار مقدمه طولانی شد، خب ذهن دوستان باید آماده بشه.
گوارید حضرت علی استفاده کردیم.
زنده باشه.
از بنده در پاسخ سوال حضرت علی این بود که حوزه های علمیه در گذشته تاریخ نقش انقلابی بودن خودشون رو ایفا کردن و هر جا که دیدن باید با ستمگران مبارزه کنند، جنگیدن و با خون خودشان
بله.
صداقت خودشون رو در تاریخ ثبت کردن. تا دوران قاجار رو به مواردی اشاره کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، اما وقتی میایم جلوتر به دوران حکومت پهلوی میرسیم و استبداد رضاخان پهلوی، شاهد این هستیم که مجدداً حوزه علمیه و روحانیت احساس مسئولیت میکنن. شاید برجسته ترین کسی که در آغاز وارد میدان مبارزه شد مجتهد عالی مقام اون زمان مرحوم شهید آیت الله مدرس بود. آیت الله مدرس در آغاز یکی از مجتهدینی بود که حوزه علمیه نجف و مراجع تقلید ایشون رو برگزیدن و به عنوان نماینده حوزه نجف و بعد هم حوزه قم به مجلس معرفی کردن، مجلس شورای ملی اون زمان.
بله،
چون
بله.
قانونن باید چند مجتهد در مجلس می بودند، به عنوان نماینده ایشون حاضر شد. خب به ظاهر نقشش نظارت بر شؤون دینی قوانین بود، اما احساس کرد که علاوه بر این وظیفه دیگری داره و اون در برابر زورگویی ها و مستبدانه رضاخان بایسته و نذاره که اندیشه های ستمگرانه او ظلم و ستمی بر ملت ایران داشته باشه. رضاخان خب خوشش نیومد از این شجاعت و دلاوری ایشون، لذا اون دوره رو تحمل کرد. در دوره بعدی که ایشون به عنوان نماینده مردم وارد مجلس شد و عملا ریاست مجلس رو در اختیار او میذاشتن و جامعه ایران به عنوان برترین قهرمان نمایندگی مجلس اینو قلم داد کردن، اینجا بود که درگیری آغاز شد و اون جدال‌هایی که خب در جریان هستید رخ داد و نهایتاً رضاخان ایشونو تبعید کرد به یک منطقه محروم و بی آب و علفی در کنار مرز افغانستان، روستایی به نام خاف بود، به اونجا تبعید کرد. اون زمان خاف خیلی محروم بود، یعنی یک روستای خشک بی آب و علفی که کسی اونجا نمیرفت. علاوه بر اینکه مردم اونجا چون اهل سنت بودن طبعا آشنایی زیادی با یه عالم شیعه نداشتن و انتظار نمیرفت که بتونن احتراماتی هم پس داشته باشن نسبت بهش. 9 سال در تبعید به سر برد این بزرگترین عالم شجاع این ملت ایران و رضاخان اجازه نداد حتی یک نفر برای ملاقات ایشون در اون 9 سال بره. و من خاطرات زندگی ایشون رو که در اون زندان نوشته بود خوندم. نوشته بود به اونقدر فشار به من آوردن و 3 نفر ژاندارم بر من اینجا مسلط کردن، 2 نفرشون شیره این و معتاد دنبال مواد مخدرشون میگردن، 1 نفرم که بی سواد جاهله. من اسیر این 3 نفر شدم و ماها گذشته، 6 ماه گذشته در وقتی که یادداشت می نویسم هنوز اجازه ندادن من یک بار استحمام بکنم و یا موهای سر و صورتمو کوتاه بکنم، تبدیل به یک درویش عرض کنم آنچنانی شدم. این وضعیت منه و بودجه‌ای که برای من تهیه کردن روزی 2 قران باید، یعنی 2 ریال الان باید برای من غذا تهیه میشد. 1 قران و اینها میدزدن برای تریاکشون و منو به این حالت نگه داشتن. خب ببینید این شرایط خیلی واقعا 9 سال تحمل این شرایط سخت، آنچنان بهش تنگ آمده بود که اجازه هیچی بهش نمیدادن. تا وقتی که رضا شاه بعد از مدتی سفیری فرستاد و میاد خدمت آیت الله مدرس، سلام رضاخان رو میرسونه، میگه رضا شاه سلام رسونده و گفته اگر شما حاضرید از دست از انقلاب بردارید و همراهی با من داشته باشید شما رو برمیگردونم عزت و احترام همه چی و الا همین حالته. آیت الله مدرس از اون گوشه خاف میگه پیام منو به رضاخان برسان، بگو اگر مدرس برگردد تهران همان مدرس قبلی است. و این شجاعت ها برای فداکاری برای ما ملت ایران بود و بعد دیدن دیگه تسلیم نمیشه، تبعید کردن به کاشمر و بعد در ماه رمضان شبانگاه هنگام افطار عمامه این مجتهد عالی مقامو به گردنش بستن و کشیدن تا خفش کردن و بعد هم جنازه‌شو نیمه شب بردن توی کنار روسا در یک زمین کشاورزی دفن کردن و خاک ریختن و روش هم علف ریختن که اصلا آثاری از این نباشه. و خب بعد تا وقتی که اون قبرکن بعدها اطلاع میده و بعد میان اونجا جایی که اونجا گمنام بود حال شد مزار و قلعه دلهای عاشقان ایران. اینها تاریخ انقلابی گری حوزه های علمی است که من به یک نمونش اشاره کردم.
بسیار عالی. زمینی که خیلی هم شیرین بیانش میفرمایید، یعنی این هنرمندی حضرت عالی است که جذابیت خواهد داشت برای همراهی مخاطب.
البته جناب مولایی، اگه حضرت عالی و شنوندگان عزیز یادداشت های خود شهید آیت الله مدرس رو که بعدن کشف شد بعد از حدود نمیدونم حدود 10 سال قبل، یعنی شاید 70 سال گذشته باشه،
بله.
بعد از 70 سال اینها این مجموعه یادداشت های ایشون که در این مجموعه صندوقی بود کشف شد و چاپ شد اخیرا تو این دهه اخیر، اگه حضرت حالو اونو ببینید اون خیلی شیرین تر از اونه که من نوشتم و ترسیم کرده اون وضعیت رو.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر زمانی که در برنامه حضور دارید. عزیزان شنونده، برنامه من انقلابیام رو لطفاً تا آخر گوش کنید. ما داریم به تعریف حوزه انقلابی میپردازیم همچنان، گویی که یکی از سوالات اولیه ما بود، اما تمام این بحث‌ها برای تبیین مفهوم حوزه انقلابی است. البته خود سوالاتی در مسیر هست و همه کمک خواهد کرد به این نکته برسیم. شاخصه‌های حوزه انقلابی با حضور جناب دکتر زمانی و این برنامه دومی است که در خدمت شما شنوندگان گرانقدر هستیم. بازم دعوت میکنم اگر میخواهید مطلبی رو به ما بفرمایید 30553 برای پیام کوتاه و 025-329-10-551 یا 552 تلفن هامون در اختیار شما عزیزان شنونده همیشه هست.
با صلابت، آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
اگر بخواهیم نظام اسلامی این مجموعه انقلابی بماند، اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بمانه. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نموندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
یاران همراه با برنامه من انقلابیم، گاهی شاید تأمل در فرمایشات مقام معظم رهبری ما رو به سمت مباحثی از این دست که در برنامه من انقلابی هم مطرح میشه سوق بده و این خوبه و ضرورت هم داره، چرا که اینها صرفا سخنانی نیستن که در یک دیداری باری به هر جهت بیان بشن در حالی که میشنویم و از اون عبور میکنیم. خیر، اینها استراتژی بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه، اینها مسائلی است که اگر درست فهم بشن و طبق اون رفتار بکنیم قطعا آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو بیمه خواهیم کرد. الان در تعریف شاخصه های حوزه انقلابی صحبت میکنیم در این برنامه با کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه قم. خب آقای دکتر زمانی، از این موارد حرکت های انقلابی حوزویان و علما و اهل علم انقدر فراوانند که اگر قرار باشه ما همین فصل رو ادامه بدیم به نظر میسه 3-4 برنامه فقط باید همینا رو اون تازه کوتاه و موجز عبور بکنیم ازش.
اما بنده پیشنهاد دارم جناب آقای مولایی که حضرت عالی غیر از این برنامه که حالا فرصت محدودی است و ناچاریم به بخشای بعدی برسیم،
بله،
برنامه دیگری رو اگر در رادیو معارف طراحی بفرمایید که خاطرات ثبت شده مستند تاریخ مبارزات عالمان و مجتهدان تاریخ حوزه‌های علمیه رو به اطلاع ملت عزیز ایران برسه، واقعا احساس افتخار و غرور میکنن که دارای یک این چنین قدمت و پرونده با شکوهی روحانیت ایران و حوزه‌ها و ملت ایران هستند.
پیشنهاد ارزشمندیه، من فکر میکنم که همین که خونده بشن حتی، یعنی کسی باشه بیاد روایت بکنه، بله، خاطرات رو و این عبارات رو هم بخونه، خودش خیلی برنامه جذابی از کار در میاد و خیلی هم میتونه مؤثر باشه. بسیار ممنونم. اما ادامه فرمایشات شما که باز هم دارید میفرمایید نقش انقلابی حوزه علمی قم در گذشته تاریخ.
بزرگوارید، من راجع به دوران استبداد پهلوی شروع کردم و یک مورد از مبارزات روحانیت و حوزه علمیه رو مرحوم شهید آیت الله مدرس فقط بیان کردم. طبعا بعد از ایشون هم چهره های متعدد دیگری ظهور کردن. مرحوم آیت الله کاشانی است که افتخار ملی شدن صنعت نفت رو مرحوم آیت الله کاشانی داره و دکتر مصدق هم در مسیر ملی شدن صنعت نفت همکاری کرد با آیت الله کاشانی و لذا به مسئولیت رسید، گرچه بعدها متاسفانه آفتهایی گرفت در مواضع آیه دکتر مصدق. و اما صنعت ملی شدن نفت بنده ارزم اینه وقتی این فقط برکتش مال ایران نبود تنها. من مصر که رفتم دیدم کانال سوئز و اونجا کسانی که اونجا بودن میگفتن ما از شما ایرانیان تشکر میکنیم برای ملی شدن کانال سوئز و بیشترین درآمدی که ما اینجا از کانال سوئز داریم کشور ما. گفتم چه ربطی به ما داره؟ گفتم به دلیل این که وقتی آیت الله کاشانی اعلام کرد ملی شدن صنعت نفت رو، این فریاد رسید به جمال عبدالناصر و ما اینجا الهام گرفتیم از ایشون و به دنبال اون اعلام کردیم که کانال سوئز باید ملی اعلام بشه.
جالبه.
و این من خبر نداشتم که اینجور کارهای ما تأثیر داشته. و البته مرحوم کاشانی گستره مبارزات بیشتری داشته، شاید در مصر. من وقتی مصر رفتم خبر شدم که اخوان المسلمین در انتخاب مرشد و رهبرشون بعد از اینکه یکی از رهبرانشون از دنیا میره بررسی میکنن و مشورت میکنن که باشه، احتمالاً بعد از دوران حسن البناء بوده بنیانگذارین، درباره کاندیدا صحبت میکنن که در جهان اسلام چه کسی لیاقت رهبری اخوان المسلمین مصر رو داره. یکی از کاندیداهایی که اونجا معرفی میشه مرحوم آیت الله کاشانی است و حالی که خب مصری نبود، ایرانی بود. من پیگیری کردم که چرا ایشون معرفی شده. ریشه‌شو در آوردم در این که در سفری که حسن البنا و آیت الله کاشانی به مکه مکرمه دارن، دیداری بین اون دو انجام میگیره و حسن البنا عاشق آیت الله کاشانی میشه از این دیدگاه های انقلابگری ایشون و قهرمانی ایشون و بعد میره این دیدگاه رو به مصر و اخوان المسلمین منتقل میکنه تا جایی که اخوان مصر عاشق آیت الله کاشانی ما میشن. این خاطره جالبی بود که از مرحوم آقای کاشانی.
خیلی جالبه. بله خیلی جالبه.
خب بعد از ایشون باز میبینیم چهره های دیگری میان، مرحوم شهید نواب صفوی که در واقع معاصر مرحوم آیت الله کاشانی است. ایشون وارد میدان میشه، یک حوزوی است، یک استاد جوان و فاضل و سیدی دلیر وارد مبارزات میشه و فدایان اسلام رو تشکیل میده و جنگ رسمی با طاغوت اون زمان رو که واقعا دل میخواد آدم داشته باشه.
بله.
به جنگه و بعد راه افتاد تو کشورهای مختلف دنیا. سفرهایی رو ایشون به مصر داره، به اردن داره، دیداری با ملک حسین داره. جالب، من باز دیدم با نواب صفوی مصری ها آشنا هستن و اونجا اطلاعاتم بیشتر شد نسبت به نواب، چون شنیدم اخوان المسلمین زمانی که افول گراییده بود و دیگه نمیتونست کاری بکنه، نواب وارد مصر شد و در دانشگاه قاهره یک سخنرانی کرد. سخنرانی ایشون جان داد به اخوان و اخوان فردای اون روز انسجام پیدا کرد. اون چنان انسجامش قوی شد که دولت مصر ناچار شد عصر همان روز انحلال اخوان المسلمین رو اعلام بکنه بعد از رسویتش.
عجب.
یعنی اینقدر قدرت نواب صفوی
بله،
بوده.
بله.
و بعد دیداری از اردن داره، ایشون میره دیدار شاه حسین، ملک حسین اون زمان، پدر بزرگ ملک حسین فعلی، میره اونجا و کنار ایشون میشینه و دست به گردن ایشون میکنه، چون ملک حسین و اینا سیدن، شجرنامه دارن، دست میکنه به گردنش، میگه پسرم او جان خسته نباشی، مواظب باش این انگلیسی ها و اسرائیلی ها کلا سرت نذارن، آخرش فریبت میدن. و بعد همجه شوخی شوخی گوش ملک حسین یه ذره میتابونه با شوخی و میگه من اینا رو میتابونم که یادت بمونه که بعدا فراموش نکنی. ببینید یه طلبه جوان را میفته و چه میکنه تو دنیا و چه نقش هایی در کشورهای متعدد مرحوم نواب داشت. و این چهره مردم آنچه که خبر دارن این نکته اخیرش رو خبر دارن. دارن که وقت موقع اعدام چقدر دلیرانه آمد جلو و حاضر شد با تمام افتخار که اعدام بشه و خونش در راه نجات ملت ایران ریخته بشه. اینها واقعا دلاوری هایی است که در تاریخ از نقطه های برجسته و افتخارآمیز ملت ایرانه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. اجازه هست که
بزرگوارید
یه بخشی رو شنونده
هستم. بله بله در خدمتتون هستم برای شهرهای بعدی.
خیلی متشکرم. ممنونم. عزیزان شنونده، بحث خیلی خوبیه. گویین که مثالهایی داره مطرح میشه از چهره های انقلابی حوزه در تاریخ گذشته ما، اما اینها صرفا یک مثال نیستن و مرور دم دستی تاریخ ما نیستن، بلکه اینها بیان نمونه هایی است از نقش انقلابی حوزه علمیه در گذشته تاریخ ایران اسلامی، الهام بخش هم هست. میخواییم مهمان کلام خود شما شنوندگان گرامی باشیم در قالب گزارش و گفتگویی که سرکار خانم نجاتی تهیه کردن با خود شما. برمیگردیم انشالله و مسیرمون رو با جناب آقای دکتر زمانی ادامه خواهیم داد. اینجا رادیو معارف است، برنامه من انقلابیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و متعال. همراهان خوب و صمیمی برنامه من انقلابیم سلام. آرزو میکنم هر جا هستید سلامت باشید و امروز هم فرصت پیدا کنید که با ما همراه باشید.
شاخصهای یک حوزه انقلابی چیه به نظر شما؟ میتونید چند مورد رو برای ما بگید؟
شاخصهای حوزه انقلابی اینه که حتما همین سیره اهل بیت رو داشته باشن. سیره اهل بیت چیه؟ مخالفت با ظالم، ظلم ستیزی، انسان دوستی، محبت به انسانها و تلاش برای نجات انسانها از شر شیاطین نفسشون و از شر شیاطین ظاهری. و الان در حال حاضر حوزه انقلابی حوزه‌ای که در خط ولایت باشه و اندیشه و تفکر خودش رو همراه با اندیشه تفکر مقام معظم رهبری که نائب برحق امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هستن، این میشه حوزه انقلابی. هم باید این اندیشه و تفکر رو در تفکر خودش ایجاد بکنه و تطبیق بده، تفکر خودش رو و اندیشه خودش رو با مقام معظم رهبری، همین که عمل کنه، تلاش کنه، اجتهاد کنه در این مسیر و بتونه مردم رو هم در مسیر ولایت انشاءالله دعوت کنه.
حالا حوزه انقلابی حوزه‌ای باشه که موافق ارزش انقلابی به پیش بره، حوزه متحولی باشه، متعجر نباشه، منزوی نباشه، مطابق با راهنمودای مغازه رهبری دقیقاً با اونا سیر کنه. بعد اینکه یه جوری از درون بتونه حالا اون بحث اجتهاد و اون جوشش علمی که باید بروز باشه اونا رو داشته باشه، همگام با علوم دنیا پیش بره، که انفعالی عمل نکنه، حالا هرچی اومد بگونه، یا مثلا قصد حالا اون فضلایی که وارد حوزه میشن قصدی مثلا یه فرد انقلابی مثلا مقاصد مادی یا چیزای دیگه نداره، مقاصدی داره با مقاصد معنوی میاد، مقصودشون و نیتشون هم اینطوری باشه. آره
ایمانشون یکی بر اساس ایمان که نکته مهم اصلیه و بعد نظم و انضباط و برقراری قوانین و درست کار کردنشونه، اعتقادی که به اون کار داشته باشن.
به نظر من اطاعت کردن از امر ولیه، این که واقعا اون چیزهایی که مثلا در نگاه ایشونه ما بتونیم عمل کنیم، نه اینکه فقط خود سرانه از خودمون یه کارای انجام بدیم که مورد تایید ولیمون نباشه.
با خدا باشه، حرف مردمو بفهمه، درد مردمو بفهمه، قشر مستضعفو بیشتر چیز کنه، چه میدونم، حرف رهبرم گوش کنه.
شاخصهای حوزه انقلابی به نظر من باید آدم احساس وظیفه داشته باشه، احساس مسئولیت داشته باشه. اولا علمیت آدم باید زیاد باشه، دوما باید اون کارهایی که در پیشرفت انقلاب مثلا احساس مسئولیت کنه در اون راههایی که ارزش‌های انقلاب توش هست، هم از لحاظ علمیت باید خودشو بالا ببره، هم از لحاظ سیاسی باید اطلاعات داشته باشه، آگاه به زمان باشه،
اون هدف اصلی انقلاب رو دنبال کنه، بر طبق اسلام باشه، موازین اسلامی باشه و اون چیزی رو که از اول برای انقلاب ما پیشبینی کرده بودن امام و مردم همون رو ادامه بده.
جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی در حال حاضر رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه قم هستند و این دو برنامه که تا الان خدمتشون بودیم، این در واقع این برنامه دوم، داریم به حوزه انقلابی میپردازیم و بحث خاصمون توی این دقایق نقش انقلابی حوزه علمیه در تاریخ ما هست در گذشته تاریخ قبل از انقلاب اسلامی، نمونه هایی رو دارن برامون بیان می‌فرمایند. خب قطعا توجه هم داریم به آنچه که در گفتگوهای خانم نجاتی با شما مردم عزیز ارائه میشه به خود شما در قالب گزارش، و تردیدی نداریم که فرمایشات شما مردم ارجمند شنوندگان گرامی در بهبود مسیر برنامه به ما کمک خواهد کرد. 30553 این سامانه پیام کوتاه رو به خاطر بسپارید. اگر الان برنامه رو میشنوید و دوست دارید پیامک بفرستید، چون برنامه زنده نیست، بعد از این پیامک ها به دست تهیه کننده محترم جناب آقای طالبی‌نیا خواهد رسید و همینطور تلفن هاتون. خب جناب دکتر زمانی، از شخصیت نواب صفوی رحمت الله علیه هم عبور کردیم، یه مقداری به انقلاب اسلامی نزدیکتر شدیم.
خیلی ممنون. من لازم میدونم یاد خیری بکنم از عالم شهید بزرگوار دیگری که در اون دوران رضاخان درخشید و روحیه انقلابی خودش رو تونست با خون خودش اثبات بکنه، و اون پدر بزرگوار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. مستحضرید امام خمینی وقتی که 6 ماه بود پدرش رو از دست داد و پدرشون مرحوم آیت الله حاسد مصطفی خمینی بود، یعنی پسرشون هم آقا مصطفی هم نام بله. پدر بزرگ نامیده شده. مرحوم آیت الله شهید سید مصطفی خمینی عالم بزرگ خمین بود و اونجا برای حل و فصل اختلافات مردم، رسیدگی به نیازمندان جامعه، و اون زمان هم چون ناامنی بود جمعی از جوانان خمین رو جمع کرده بود و اینها رو مثل بسیج فعلی ما در واقع سامان مسلحانه داده بود برای حفاظت از شهر که سارقین مسلح، دوزها و راهزنان وارد شهر نشن و مردم رو غارت نکنند و به زمینهای مردم حمله نکنند. و من وقتی مراجعه کردم و در آثاری که در منزل پدر امام بزرگوار کتاب هایی که باقی مونده اونها رو رفتم و در خمین مطالعه کردم و دیدم، خب خیلی برای من زیبا بود که چقدر مجاهدات و مبارزه توسط پدر بزرگوار امام اونجا انجام میگیره و نهایتاً به شهادت میرسه، و همون شهادت پدر هست که این اثر رو در روح این فرزند میذاره. و البته مادر امام خمینی هم مادر مبارزی بود و بچه ها که یه ذره بزرگ میشن چند سال دست اینا رو میگیره و بلند میکنه برای تهران برای شکایت علیه حاکمان، و اون زمان این زن شجاع سخن از دادرسی داره و دادخواهی. و خب بعد امام بزرگوار در جریان تربیتی که قرار میگیره تبدیل میشه به منجی ملت ایران. در دوران قبل از انقلاب شاهد مبارزات زیادی هستیم. حوزه از سال 42 که جرقه انقلاب به شکل رسمی توسط امام شروع شد شاهد مبارزات فراوانی است، و ما تعداد زیادی از عالمان و حوزه را می‌بینیم در زمانی که مردم خبری نداشتند واقعاً و شاه اجازه نمی‌داد که هیچ خبری به مردم برسه. اینجا انقلاب بود و روحانیت همچنان مبارزه می‌کرد. افرادی رو ما داریم، من یادم تعدادی از علمای اون زمان که همیشه در به در بودن و همیشه خانه به دوش بودن، مثل شهید اندرزگو. یادم هست منزل ایشون توی قم نزدیک بیت امام قرار داره و یه خونه‌ای داشت اونجا توی یکی از کوچه پس کوچه های اونجا. هر چند وقتی این بنده خدا زن و بچه‌شو برمی‌داشت، چون میومدن سراغ اینها، باز برمی‌داشت اینا رو می‌برد یه شهر دیگه تهران، باز مدتی توی یکی از محله‌های تهران زندگی می‌کرد و مبارزاتش رو ادامه می‌داد. اونجا باز می‌رفتن پیداش می‌کردن، باز می‌رفت مشهد، مدتی باز تو مشهد زندگی می‌کرد. این زن و بچه رو گرفته بود از این شهر به اون شهر برای اینکه بتونه مبارزات خودش انجام بده. بیش از یک دهه مبارزای سخت این روحانی شجاع در زمانی که مردم هیچ خبر نداشتن تا یه تشکری حداقل از این عالم مبارز داشته باشن، و این به خاطر نجات این ملت این کارا رو می‌کرد. اینا خیلی زیباست. بله. بدون اینکه هیچ کس تشکر بکنه. و نهایت می‌بینیم در ماه مبارک رمضان به شهادت میرسه، تعقیب میکنن و به شهادت میرسونن. شهید آیت الله سعیدی، عالم بزرگواری که خب به خاطر سخنرانی‌های حاد خودش علیه رژیم به زندان افتاد و چقدر شکنجه شد، خاطراتی رو خانم شهید آیت الله سعیدی نقل می‌کردن که واقعا آدم شگفت زده میشه چقدر مقاومت آیت الله سعیدی توی زندان داشته و چقدر شکنجه شده. شهید آیت الله غفاری، من یادمه در تشییع جنازه شهید آیت الله غفاری من قبل از انقلاب شرکت کردم، بدن زخمی ایشون رو که آثار اتوی داغ روی پشت این عالم بزرگوار بود، این جنازه را آوردن برای دفن کردن. مرحوم آیت الله ربانی شیرازی، زمان تبعید ایشون من رفته بودم کاشمر برای که چند روزی در خدمت ایشون باشم در دوران تبعیدی ایشون. خب مبارزات این مرد اونجا شاهدم که چگونه چه می کرد در مبارزه با رژیم. یا مرحوم آیت الله مشکینی، باز در دوران تبعیدی ایشون رفته بودم من کاشمر، بازم خدمت ایشون بودم. و همینجور بسیاری از این عالمان، اکثر مراجعی که الان آیت الله مکارم شیرازی مدتی در تبعید و دیگران و دیگران، واقعا بسیاری از علما، این برای خبر برای مردم ها جالبه که در این دهه آخر نزدیک انقلاب بسیاری از مجتهدان و حوزه علمیه قم همه یا در تبعید بودند و یا در زندان و همه اینها مشغول مبارزه برای نجات ملت ایران. یعنی حوزه علمی ما شعله ور بود از این آتشه سوز انقلابیگری.
بسیار خوب. و یه نکته که حالا تصریح بهش نمیفهمید، حضرت عالی اشاره نکردید و طبیعتا مسلمه و وجود داره، اینه که این مبارزات صرفا مثلا این مبارزه سیاسی نبوده دیگه، درسته جناب دکتر زمان؟
بله.
یعنی این مبارزه ها انگیزه های دینی داشته، انگیزه های سیاسی داشته، انگیزه های اقتصادی یه جاهایی داشته.
نکته مهمی است، من یه جمله اشاره کنم تا بعد بریم برنامه بعدی. و نکته مهمی بود که مبارزات صرفا سیاسی و نظامی نبوده، مبارزات عقیدتی. شهید مطهری استاد بزرگوار ما که من توفیق داشتم مدتی در محضر ایشون فیض می‌بردم، من یادم تمام توان ایشون برای این گذاشته شد که با اندیشه‌های انحرافی که نسل جوان ایران ما رو دارد میرباید و به طرف جریان‌ها چپ و راست داره سوق میده، علیه این جریان ها مقابله کرد و با تمام قوت ایستاد. و به نظر من شهید مطهری سهم عظیمی داشت در نجات نسل جوان ملت ایران از تبلیغات مکتب های چپ، کمونیسم، تفکر سوسیالیسم، انتقاد. و خب مستحضر اون زمان شاید حضرت عالی هم یادتون بیاد، ما سازمان های متعددی از شریک های فدایی و عرض کنم خلق مسلمان و توده و امثال اینا داشتیم که تمام اینا رنج بران و عرض کنم
عناوین مختلف،
مختلف. و اگر نبود مبارزات فرهنگی و علمی شهید مطهری و امثال ایشون، ممکن بود ایران ما هم مبتلا بشه به بلایی که بعضی از کشورهای دیگه مبتلا شدن و شدن یک کشوری چپگرا و یا وابسته به جریان غرب.
یعنی انحراف در مسیر
ملت رخ میداد،
ایجاد میشد. خیلی متشکرم ازتون جناب دکتر زمانی. ما دقایق پایانی برنامه من انقلابی هم رو با شما عزیزان شنونده سپری میکنیم، همچنان کنارتون هستیم. یه فرصت کوچکی در اختیار من قرار خواهد گرفت از اتاق فرمان برای اینکه برگردم جنبندی و خداحافظی برنامه امروز رو داشته باشیم.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزارم از اینکه صمیمانه و فعال، این فعال بودنتون صفت بسیار مهمی است و نکته خیلی مهمی است، اینکه واکنش نشون میدید به برنامه، به گواه همه پیامک‌ها و تلفن‌هایی که تو هفته‌های گذشته داشتیم و مطمئنم این هفته هم خواهیم داشت. همراهی می‌کنید برنامه خودتون رو. من برای اینکه یک دقیقه زمان در اختیار جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد حسن زمانی رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم باشه سکوت می‌کنم، برای اینکه جناب دکتر زمانی این یک دقیقه برای حضرت عالی، و فکر می‌کنم که بحث رو دیگه باید بگذاریم.
بله، من با اجازهتون تو این یک دقیقه فقط اشاره بکنم به یکی دو موردی که قبل از انقلاب باز هم اشاره داشته باشم. یکی موزه عبرت رو توصیه می‌کنم همه شنوندگان عزیز، حتما سفری که به تهران دارن از شهرستان‌ها و دوست دوستان تهرانی هم همینجور موزه عبرت رو ببینن. اونجا تصویر بسیاری از عالمان و حوزویان رو خواهند دید و اتاقهایی که اینها شکنجه شدن و چه ضربه‌هایی رو خوردن. این یک نکته. دوم هم این صحنه جالبه که عرض کنم، شاهد عینی بودم در سال 56 که جرقه های انقلاب در ایران شروع شد، دی 56، تمامی منزل مراجع معظم تقلید قم پایگاه تفکر انقلابی و حرکت انقلابی بود. مرجعیت تبدیل شده بود به رهبری مبارزه و این افتخاری است برای یک دین و یک مذهب که کل مرجعیتش تبدیل شده به این رهبری پایگاه ها. خدا رحمت کنه آیت الله رزم گلپایگانی را یادم خدمت ایشون که رفتیم دیدم قطرات اشک روی گونه های این عالم بزرگ جاری بود و قلم به دستش و فرمود ادامه بدید، ما هم ادامه خواهیم داد. خداوند رحمت کنه.
خدا رحمتشون کنه. چه حسن ختامی شد برای برنامه امروز. دست شما درد نکنه. یادمانی از مرجع عظیم الشأن حضرت آیت الله لزما گلپایگانی. از شما ممنونم جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر زمانی، رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه قم. انشالله هفته آینده هم به شرط حیات دوباره بهتون سلام خواهم کرد. خدا نگهدار شما باشه. عزیزان شنونده خیلی ممنون و متشکرم که برنامه این هفته من انقلابیام رو همچنان همراهی فرمودید و گفتگومون در خصوص حوزه انقلابی برنامه بعدی هم با حضور جناب آقای زمانی عزیز و بزرگوار ادامه پیدا خواهد کرد. خدا یار و نگهدارتون باشه. هر جا هستی در پناه امام زمان علیه السلام. ما انقلابی هستیم، انشاءالله انقلابی میمانیم.
با موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبانگ آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و فرشنده چون خورشید تابانیم.